آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را میشنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید. و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکراری همسفران خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش گردش مالی تاجیکستان و چین، کاهش 33% تولید آرد و غلهدانه در تاجیکستان، برکناری دو قاضی با دستور امام علی رحمان در تاجیکستان و ادامه رقابت های فوتبال بانوان تورنمنت کافا در دوشنبه، حضور نادر و داوران ایرانی در بازی ازبکستان و تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، بخش اخبار و مجله خبری را تقدیم سمتان میکنیم با این امید که تا پایان این بخش همراه ما باشید. و حالا تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهتون میرسد. گردش مالی تاجیکستان و چین در 3 ماه اول امسال 2.5 برابر افزایش داشته است. بر اساس گزارش خدمات گمرک تاجیکستان، این نشان داد در 3 ماه اول امسال نسبت به زمان همانند سال گذشته که 139.8 میلیون دلار برابر شده بود با 343.7 میلیون دلار رسید. تا این مدت 242.4 میلیون دلار کالاهای چینی به تاجیکستان وارد شد که 89.3% بیشتر از زمان مشابه سال گذشته، یعنی 128 میلیون دلار بود. همچنین 101 میلیون دلار کالا در ماه‌های ژانویه مارس امسال از تاجیکستان به چین صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 برابر بیشتر شده است. تولید آرد و غله‌دانه در 5 ماه اول امسال در تاجیکستان نسبت به زمان مشابه سال 2021 به طور قابل توجه کاهش یافته است. در 5 ماه اول سال جاری تولید آرد و غله‌دانه در تاجیکستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 30% کاهش داشته است. بنابر داده های نهادهای اقتصادی تاجیکستان در 5 ماه اول سال جاری بیش از 186.6 هزار تن آرد تولید شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 33.8% کمتر است. در ماه ینور می سال گذشته به این کشور که به طور اساسی آرد را از گندم وارداتی تولید میکند بیش از 281.1 هزار تن آرد وارد شده است. بنابر داده های خدمات گمرک به این کشور در 5 ماه اول سال جاری بیش از 329 هزار تن گندم به مبلغ عمومی 102 میلیون دلار وارد شده که نسبت به زبان مشابه به زمان مشابه سال گذشته از نظر وزنی 12.5% کاهش و از نظر قیمت 10.8% افزایش یافته است. تا این دوره همچنین بیش از 16.8 هزار تن آرد با مبلغ بیش از 5.4 میلیون دلار وارد شد. تفاهم‌نامه همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در تولید برق با سفر وزیر نیروی ایران به جمهوری آذربایجان امضا شد. گزارش همکار ما از باکو.
گام‌های عملی برای توسعه همکاری‌های مشترک با سیاست اولویت بخشی به همسایگان این بار در حوزه فعالیتی وزارت نیرو. با حضور وزیر نیروی کشورمان ایران و جمهوری آذربایجان امروز تفاهم نامه‌ای را در باکو امضا کردند که با اجرای شدن آن ظرفیت تولید 280 مگاوات برق برای دو کشور فراهم می‌شود.
در سفری که ما داشتیم خب یک توافق بسیار خوبی حاصل شد و سند مهمی بین دو کشور به امضا رسید. بر اساس این سند عملیات باقی مانده 200 خدا آفرین و قیزغلسی سرعت خیلی خوب انشالله خواهد گرفت با تأمین مالی مناسبی که پیش بینی شده و همچنین با سرعت انشالله مناقصه و عملیات اجرایی نیروگاه های برقابی و روی این دوتا صد رو انشالله اجرا خواهیم کرد.
این طرح از مهمترین همکاری های مشترک دو کشور است که با تکمیل آنها حجم مخزنی 200 به 1.7 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. پرویز شهبازوف وزیر انرژی جمهوری آذربایجان هم با اشاره به عزم جدی دو کشور برای توسعه روابط تصمیم دو کشور در این زمین را پرثمر خواند و اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح‌های مشترک روابط دو کشور همسایه در همه زمینه‌ها گسترش یابد.
این طرح‌ها بر روی رود اراس که نماد دوستی میان دو کشور برادر است اجرا می‌شود و تنها یک طرح فنی محسوب نمی شود، بلکه کار ارزشمندی است که آبادانی و مودت را به همراه دارد.
بر اساس اعتقاد کارشناسان دو کشور همکاری های دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان در بخش انرژی منافع زیادی را برای دو طرف دنبال دارد و ظرفیت های جدید حاشیه رود ارس در بخش های آب و برق کشاورزی لزوم و اهمیت این همکاری ها را دوچندان کرده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
روزنامه‌نگار تاجیک در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با همسرش ملاقات کرد. دیدار عبدالله غربتی، روزنامه‌نگار تاجیک، 5 ایول در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با مبارک قاسم و همسرش دایر شد. پلیس ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه 15 ایون عبدالله غربتی را با تکیه به ماده 328 قانون جزایی یعنی استفاده از خشونت علیه نماینده دولت بازداشت کرد. مبارک قاسمو گفت با او اجازه دادن تا یک ساعت با همسرش گفتگو کند و گفت حال عبدالله خوب است و تحقیقات به سرعت و به خوبی تکمیل می شود و او با آغوش خانوادهش باز می گردد و افزود ما گفتگوی خوبی داشتیم، من معتقدم که او را آزاد خواهند کرد، انشالله همه چیز خوب خواهد شد. همسر این روزنامه‌نگار اظهار کرد عبدالله غربتی برای دوستان خود رسانه ها و عموم مردم پیام داد و گفت که ما را فراموش نکنند. این اولین بار نیست که عبدالله غربتی در حین انجام فعالیت های حرفه خود با مشکل روبرو می شود. 29 می سال 2020 هم در ناحیه خراسان از سوی افراد ناشناس مورد ضرب‌الات قرار گرفته بود. با توجه به کمبود گاز و افزایش قیمت آن، اقتصاد آلمان که وابستگی شدید به گاز روسیه دارد، به گفته وزیر اقتصاد این کشور در آستانه رکود قرار گرفته است. گزارش خبرنگار ما از برلین.
14 سال بعد از بحران مالی که از آشفتگی در بازار مسکن آمریکا و بورس وال استریت شروع شد و دامن اقتصادهای بزرگ از جمله آلمان را گرفت، دوباره زنگ رکود و تورم به صدا در آمده. این بار از جنگ در اوکراین و از تصمیمات در مسکو. آمارها و هشدارها از بروز تب در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان یعنی آلمان حکایت دارد. چنان که وزیر اقتصاد آلمان میگوید رکود اقتصادی نزدیک و شدید است. زنجیره اتفاقات مثل کمبود گاز و برخی کالاها امیدها را درباره بهبود اوضاع در صنعتی ترین کشور اروپا کم رنگ تر کرده. فعالان اقتصادی پیش بینی می کنند که سالهای سختی پیش رو باشد.
این کشور با سخت ترین بحران اقتصادی و اجتماعی از زمان وحدت دو آلمان مواجه شده.
شرایط اقتصادی انتقادها را هم نسبت به عملکرد دولت آلمان افزایش داده، به خصوص آنکه در این شرایط دولت به فکر تقویت ارتش است با اختصاص 100 میلیارد یورو بودجه.
Bundesdeutsche und die europäische und die US-amerikanische Rüstungsindustrie.
صنایع نظامی آلمان، اروپا و آمریکا میتونن از پوتین سپاسگزار باشن، برای اینکه اگر این لشکرکشی پوتین نبود هرگز این بودجه 100 میلیاردی تصویب نمی‌شد.
شرایط امروز برای آلمان هرچند از لحاظ رکود اقتصادی به بحران مالی سال 2008 نزدیک شده، اما یک تفاوت اساسی هم دارد. اینکه آلمان از جنگ در اوکراین به دنبال فرصتی برای ارزندام نظامی است.
دولت آلمان قصد داره با اختصاص بودجه 100 میلیارد یورویی برای تقویت ارتش به بزرگترین ارتش ناتو در قاره اروپا تبدیل بشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از دستگیری چند دیپلمات جاسوس خبر داد. بر اساس اعلام سازمان اطلاعات سپاه، این دیپلمات ها در حال جاسوسی و نمونه برداری از خاک ایران در یک منطقه ممنوعه که رزمایش نیروی هوافضای سپاه در آن انجام شد، شناسایی و دستگیر شدند. فیلم های منتشر شده توسط اطلاعات سپاه نشان می دهد که معاون سفیر بریتانیا در حال انجام تحرکات اطلاعاتی از محل رزمایش های موشکی ایران به دام افتاده است. منطقه که این دیپلمات های جاسوس در هنگام نمونه برداری از خاک آن دستگیر شدند در کویر مرکزی ایران قرار دارد. استعفاهای زنجیره‌ای مقامات دولت انگلیس و اعضای بلندپایه حزب حاکم محافظه‌کار بوریس جانسون نخست وزیر را با چالش جدی روبرو کرده است. گزارش همکار ما از لندن.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب حاکم محافظه‌کار که در ماه‌های اخیر با بحران‌های گوناگون همچون ناکارایی در مهار همگیری ویروس کرونا، افزایش کم سابقه گرانی و هزینه‌های زندگی، زیر پا گذاشتن قانون با برگزاری مراسم جشن در دفترش در دوران اوج قرنطینه کرونایی و دروغ‌گویی درباره آن به مجلس، واگذاری قراردادهای دولتی به دوستان و کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم مواجه بوده است، اکنون با سیری از استعفاها و واکنش‌ها به آن روبرو شده است.
اعضای دولت زمانی که نخست وزیر قانون را زیر پا گذاشت از وی حمایت کردند. زمانی که دروغ گفت به حمایت از وی برخواستند. زمانی که این فرد ایثار مردم را مسخره کرد از اون حمایت کردند. بنابراین با وی در بردن آبروی نخست وزیری و بی‌اعتبار کردن این کشور همدستند.
در پی رسوایی های اخیر بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه یوگاو 70% مردم انگلیس از جمله 54% از هواداران حزب حاکم محافظه‌کار استعفای بوریس جانسون را خواستار شدند. میزان خشم مردم از شرایط جاری و عملکرد نخست وزیر کاملا آشکار شده است.
بحران اصلی ما گرونی است. ما می‌خوایم قراردادهای شغلی و شرایط کار عادلانه بشه. ما انصاف و احترام می‌خوایم. اما با این بوریس چنین خواسته‌هایی به دست نخواهد آمد.
پس از استعفای وزیران خزانه‌داری و بهداشت و درمان که دو وزیر مهم در دولت انگلیس محسوب می‌شوند، موجی از استعفاها در دولت این کشور راه افتاده است و تا عصر چهارشنبه به وقت محلی شمار مقامات ارشد مستعفی به 21 نفر رسید. نکته جالب توجه در استعفانامه ها اعتراض به عملکرد جانسون است. آنها نخست وزیر را با القابی همچون ناصادق، ناکارا، غیر جدی و غیر قابل اعتماد معرفی کردند. نامه‌هایی که با عبارات آن همچون سلاح جانسون را هدف قرار دادند. شرایط جاری نارضایتی ها را به گونه‌ای در جامعه افزایش داده که مردم انگلیس به تازگی یکی از بزرگترین تظاهرات ضد دولتی سالهای اخیر را رقم زدند. دور تازه اقدامات علیه جانسون زمانی رقم خورد که معلوم شد او با علم به فساد اخلاقی و آزار جنسی کریس پینچر، عضو ارشد حزب محافظه‌کار، به جای برکناری مقام او را ارتقا داد. پس از اینکه شماری از مقامات ارشد حزب حاکم محافظه‌کار در اعتراض به عملکرد نخست وزیر انگلیس استعفا دادند، شماری از نمایندگان مجلس بررسی صلاحیت بوریس جانسون برای ادامه نخست وزیری را خواستار شدند. حالا بوریس جانسون باید هر روز نگران حفظ موقعیتش باشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بر اساس فرمان رئیس جمهور تاجیکستان، جمشید ناصری از مقام قاضی دادگاه اقتصادی ولایت بدخشان برکنار شد. در حکم امام علی رحمان اومده است جمشید ناصری به دلیل دست زدن به اعمالی که حیثیت قاضی یا دادرس را پس می کند باید از مقام قاضی دادگاه اقتصادی منطقه خودمختار بدخشان برکنار شود. همچنین با حکم دیگری از سوی امام علی رحمان قاضی دادگاه منطقه باباجان غفوروف نیز برکنار شد. در حکم برکناری رستم سید احمدزاده آمده است که وی به دلیل دست زدن به اعمالی که موجب پس شدن آبروی قاضی یا دادرس می شود از مسئولیتش عزل می شود. پیش از این با حکم امام علی رحمان قاضیان دادگاه جزایی ولایت سوخت و شاه منصور از کار سبکدوش شدند. صدها مسجد اندونزیا با روی آوردن به انرژی های پاک و سازگار با محیط زیست در تامین هزینه های جاری نیز به خودکفایی رسیده اند. گزارش در این زمینه از کوالالامپور آماده پخش است.
چراغ مسجدی که به نور آفتاب روشنه. مسجد استقلال در پایتخت اندونزی که با استفاده از انرژی خورشیدی و تامین برق مصرفیش حالا به عنوان نخستین مکان عبادی دنیا گواهینامه بین‌المللی سازگاری با محیط زیست دریافت کرده.
برق مصرفی مسجد بزرگ استقلال در جاکارتا که بیش از 200,000 نفر گنجایش داره با نصب صفحات خورشیدی روی پشت بام تامین میشه.
ابتکاری که هزینه های مالی این مسجد رو به ویژه با حجم گسترده ای از نورپردازی های زیبای شبانه بسیار ناچیز و مقرون به صرفه کرده. مساجدی که یکی پس از دیگری در کشور 270 میلیونی اندونزی با روی آوردن به تولید انرژی پاک همزمان دو هدف مهم در سازگاری با محیط زیست و خودکفایی در تامین هزینه ها رو محقق کردند.
بیش از 80,000 مسجد در اندونزی وجود داره که قرار مانند صدها مسجد جاکارتا با استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر هم بیشترین درصد برق مصرفی مورد نیازشون رو با کمترین هزینه تولید و هم در همکاری با وزارتخانه های بهداشت، برنامه و بودجه و برخی دانشگاه ها طرح سازگاری با محیط زیست رو عملیاتی کنند.
ابتکاری که البته به همین جا ختم نمیشه.
با استفاده از یک واحد بیوگاز از ضایعات مواد آلی گاز قابل استفاده برای پخت و پز در مسجد رو تامین میکنیم.
مساجدی که هم از ذخیره آب باران به عنوان منبعی رایگان استفاده میکنن و هم با بکارگیری ایده ساده تهیه واشر از کفی دمپایی های کهنه و قرار دادن اون در مسیر خروجی شیرهای آب، مصرف همین آب ذخیره باران رو هم تا 50% کاهش میدن. مدیریتی کاملا هوشمندانه در استفاده بهینه و مقرون به صرفه از منابع موجود در قالب راهکارهای ساده اما پرمنفعت که حالا کاراییش در شرایط بحرانی موج افسار گسیخته گرانی های جهانی بیش از پیش در اندونزی نمود پیدا کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
وزارت امور خارجه ترکمنستان اعلان کرده که از دولت ازبکستان حمایت میکند و آماده هر گونه کمک به کشور دوست و برادر است. وزارت امور خارجه ترکمنستان در بیانیه نسبت به حوادثی که در روزهای اخیر در جمهوری قرقلپاکستان رخ داده است ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است طرف ترکمنستان از اقدامات سری وقتی و قاطع رئیس جمهور ازبکستان برای حفظ نظم و اجرای قانون اساسی در این کشور از امنیت و آرامش مردم حمایت میکند. ما مطمئن هستیم که خرد، تجربه و آینده نگری که طی قرنها در برخورد با مشکلات به وجود آمده کمک میکند و توسعه ترقی خواهانه و پایدار جمهوری ازبکستان ثبات نیازهای دولتی و عمومی را تضمین خواهد کرد. ترکمنستان به عنوان همسایه نزدیک ازبکستان که پیوندهای برادری، دوستی و همکاری نزدیک با این کشور دارد، آمادگی خود را برای ارائه حمایت‌ها و کمک‌های لازم اعلام می‌دارد. رنگ قرمز یا سرخ نقشه‌های هواشناسی در فرانسه حکایت از نابسامانی این منطقه از لحاظ جوی و تابستان داغ در این کشور اروپایی دارد. همکارمان در این زمینه از پاریس گزارش می‌دهد.
رنگ قرمز نقشه هواشناسی فرانسه حکایت از تابستانی داغ در این کشور اروپایی است. وزارت کشاورزی میگوید کم آبی و خشکسالی شدید دو سوم خاک و مراتع فرانسه را در بر گرفته. این وضعیت کشاورزان و دامداران را در آستانه ورشکستگی قرار داده تا جایی که به مشاغل دیگری روی آوردند. با در نظر گرفتن این شرایط فرانسه به عنوان دومین تولید کننده شیر در اروپا در آینده نزدیک با چالش‌های زیادی روبرو خواهد شد. گرمای غیر طبیعی در بهار گذشته و کاهش چشمگیر نزولات آسمانی سطح آب رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی را بسیار کاهش داده است. ژان پولشه کارشناس آب:
اکثر سفره‌های زیرزمینی خشک شده و کشاورزان و دامداران در وضعیت حادی قرار گرفتند. کاهش شدید باران و گرمای غیرفصلی در ماه‌های اخیر سطح آب رودخانه‌ها را به صورت نگران کننده کاهش داده.
دولت فرانسه با به صدا درآوردن زنگ خطر در حال برنامه‌ریزی برای مقابله با فاجعه طبیعی خشکسالی برآمده، اما شهرداران و مسئولان محلی منتظر دولت نماندند. در بسیاری از شهرها شهرداران شستن خودرو، آب‌پاشی باغچه‌ها، خیابان‌ها و میادین را ممنوع اعلام کردند. شهردار شهر ویلار سووار در جنوب فرانسه پا را فراتر نهاده. او ضمن جیره‌بندی آب آشامیدنی که از تنها چشمه منطقه برداشت می شود، مقررات ویژه‌ای نیز برای سکنه تعیین کرده که از آب شیر برای مسواک زدن، آشپزی و آشامیدن به هیچ عنوان استفاده نکنند.
Nous avons pris une mesure dégradée pour la boisson.
ما اقدامات محدود کننده ای را برای نوشیدن، تهیه غذا و مسواک زدن انجام دادیم. با این کار ما خواهیم توانست از آب برای سایر مصارف از جمله بهداشتی استفاده کنیم.
ادامه خشکسالی به غیر از بخش‌های کشاورزی و دامداری، خانه‌ها و اماکن مسکونی را نیز در خطر ویرانی قرار داده است. بر اساس گزارش شرکت‌های بیمه تاکنون 4,300,000 واحد مسکونی با ترک برداشتن دیوارها در آستانه ریزش قرار گرفتند.
به گفته سازمان هواشناسی فرانسه میزان بارش باران در زمستان و بهار گذشته بیش از 40% نسبت به شرایط عادی کمتر بود. این وضعیت و خشکسالی از سال 1950 تاکنون در فرانسه سابقه نداشت.
خب دوستان شنونده، در ادامه با خبرهای ورزشی در خدمت شما خواهیم بود. سرمربی نوی تیم ملی فوتبال نوجوانان تاجیکستان منصوب شد. رحمت الله فضیلوف به عنوان سرمربی نوی تیم ملی نوجوانان زیر 17 سال تاجیکستان منصوب شد. فضیلوف در این مقام جایگزین زین الدین رحیموف که به درخواست خود استعفا داد شده است. رحمت الله فضیلوف پیش از این مدیریت باشگاه کوکتاش و استرافشان و نیز رافشان را بر عهده داشت و در مرحله های مختلف دستیار سرمربی تیم‌های ملی فوتبال جوانان زیر 20 سال المپیک و زیر 23 سال تاجیکستان بود. دیدار تیم‌های ملی فوتبال بانوان ازبکستان و تاجیکستان با حضور ناظر و قضاوت دو داور ایرانی برگزار می‌شود. روز جمعه اولین روز مسابقات کافای بانوان در شهر دوشنبه آغاز می شود. در دومین بازی که بین تیم های ازبکستان و تاجیکستان برگزار می شود، معصومه شکوری از ایران ناظر این دیدار خواهد بود. همچنین انسیه مافی نجات کمک داور و مهسا قربانی داور چهارم این مسابقه خواهد بود. دیدار تیم های ملی فوتبال بانوان ازبکستان و تاجیکستان با حضور ناظر و قضاوت دو داور ایرانی برگزار می شود. دوستان همراه، با پایان بخش خبر رسیدیم و در ادامه در مجله خبری گزارش ویژه را میشنوید از همکارم آقای خلیلی که با بررسی موضوع تحریم های روسیه توسط کشورهای غرب پرداخته میشود. لطفا توجه کنید.
تحریم هایی که قرار بود باعث شکست پوتین و واداشتن روسیه از ادامه جنگ در اوکراین شود، حالا موجب افزایش 700% بهای گاز در اروپا، زمزمه نفتی 380 دلاری، افت 30% بازارهای مالی آمریکا و به صدا درآمدن زنگ خطر بروز طوفان اقتصادی در قاره سبز شده است. اورسولا فون در لیان، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه در پارلمان اروپا مستقر در شهر استراسبورگ فرانسه زنگ خطر را درباره بروز طوفان اقتصادی در اتحاد اروپا به دلیل خطر قطعی کامل گاز روسیه به صدا درآورد و هشدار داد. اتحاد اروپا به طرح‌های اضطراری برای آمادگی جهت قطعی کامل گاز روسیه نیاز دارد. پیش از این نیز کارشناسان بانک جی پی مورگان آمریکا در جدیدترین ارزیابی خود هشدار داده بودند اگر روسیه تولید روزانه نفت خام خود را تا 5 میلیون بشکه کاهش دهد، قیمت نفت از حدود 110 دلاری کنونی ممکن است به 380 دلار برسد. بازارهای مالی آمریکا هم در سال جاری با دنبال افزایش قیمت‌های سوخت و تورم تا 30% با افت شاخص روبرو شدند. فاینانشل تایمز از 4 برابر شدن قیمت برق در اروپا به دلیل افزایش قیمت گاز خبر داد و بلومبرگ هم در گزارش اعلام کرد بر اساس آمار منتشر شده اروپا در حال حاضر با افزایش حدود 700% بهای گاز نسبت به سال قبل روبرو است. یکی از دلایل اصلی بحران کنونی در زمینه انرژی جنگ در اوکراین است که با جاری شدن تحریم‌ها علیه روسیه به عنوان یکی از تولید کنندگان بزرگ انرژی کلید خورده است. آمریکا و اروپا از 24 فوریه همزمان با آغاز حمله روسیه به اوکراین هزاران نهاد، شرکت و مقام روسیه را تحریم و روسیه را ظرف چند هفته به تحریم شده ترین کشور جهان تبدیل کردند. هدف از تحریم ها نیز کاملا مشخص بود: شکست پوتین و واداشتن روسیه از ادامه جنگ در اوکراین. اما با وجود همه این تحریم ها که گفته می شود بیش از 5000 مورد را شامل می شود، جنگ اوکراین همچنان ادامه دارد و روسیه هم به تازگی کنترل کامل بر ولایت لوگانسک در شرق اوکراین را اعلام کرده است. همزمان با تسلط روسیه بر بسیاری از مناطق استراتژیک جنوب و شرق اوکراین، تحریم ها در برخی حوزه ها مثل انرژی حتی به نفع روسیه هم تمام شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تولید نفت خام روسیه در ماه می به حدود 10,550,000 بشکه در روز افزایش یافته است. این یعنی درآمد نفتی روسیه در ماه می در مقایسه با اپریل 11% افزایش پیدا کرد و به حدود 20 میلیارد دلار رسید. جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، اخیراً در مقاله با اعتراف به بحران اقتصادی و افزایش قیمت انرژی در اروپا مدعی شد. بحران انرژی که توسط اتحاد اروپا احساس می شود بهای است که این اتحادیه باید برای دفاع از دموکراسی و پایان نفوذ روسیه بر تصمیم سازی های سیاسی بروسل پرداخت کند. آقای دکتر علی ودائع، کارشناس مسائل بین الملل، درباره افزایش تورم و وضعیت کشورهای غربی اینچنین اظهار نظر کرد:
ما امروز میتونیم بگیم که مسکو چشم انتظار ماه نوامبر و آغاز فصل سرما نشسته. افزایش 700% قیمت گاز برای اروپایی ها تا اینجای کار خیلی گرون تموم شده. یورو بی سابقه ترین سقوط ارزش رو در 20 سال گذشته داره تجربه میکنه. این اتفاق در حقیقت نوک کوه یخ رکود اقتصادی در بلوک غرب هستش. اقتصاد اروپا و اقتصاد روسیه از حوالی سال 2000 به گونه‌ای در هم تنیده شد که حالا اروپایی ها هم باید باید هزینه سنگین جنگ اوکراین رو بپردازند. افزایش نجومی هزینه انرژی، از دست رفتن امنیت بازار و فراتر از همه اینها، بحران گندم منجر به شکل‌گیری رکود شده. نقطه ترسناک برای صنایع اروپایی این هستش که احتمالاً نرخ بهره به زودی افزایش پیدا میکنه. این اتفاق منهای بحران انرژی و جنگ اوکراین به خودی خود رکود مضاعف رو ایجاد میکنه. شنونده‌های محترم، لازم اینجاست بدونن که آمریکایی‌ها هم حدود یک ماه پیش تحت تأثیر فشار اقتصادی جنگ اوکراین ناچار به افزایش نرخ بهره شدن. رهبران اروپایی از جمله آلمان و فرانسه نگران تبعات جنگ اوکراین در نوامبر هستند. برلین یکی از منتقدین عضویت اوکراین در اروپا هستش. بی سابقه ترین کاهش نرخ تولید در 30 سال گذشته رو آلمان ها دارن تجربه میکنن. اونها به شدت نگران بسته شدن خط نورد استریم 2 هستن. در خبرها حرفهایی از جیره بندی انرژی در زمستون دیده میشه. این اتفاق برای اروپایی های مرفه چندان خوشایند نیست. کشورهایی مثل تاکید میکنن مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایتالیا به زودی با بحران انرژی مواجه خواهند شد. با یک حساب ساده میتونیم بگیم که مسکو بر اساس استراتژی قدیمی جنگ در زمستان باز هم در حال نزدیک شدن به یک موفقیت است. اون چیزی که ما در موضع‌گیری‌های طرف غربی میبینیم تنها و تنها در اساس سیاست پرسیج در میدان جنگ رسانه‌ای قابل تفسیر هستش. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که واقعیت‌های جنگ اوکراین در حال دیکته کردن خودش به رهبران اروپایی و به استراتژیست‌های ناتو هستش.
دیمیتری مدودوف، معاون شورای امنیت ملی روسیه، روز چهارشنبه در یادداشت در کانال تلگرامی خود ایده و تفکر کشورهای غربی برای مجازات مسکو را مضحک و بی‌معنی توصیف کرد و این سوال را مطرح کرد که چه کسی فریاد می‌زند که باید محاکمه برای روسیه ترتیب داده شود؟ کسانی که مردم را می‌کشند و بدون مجازات مرتکب جنایات جنگی می‌شوند، اما در ساختارهای بین‌المللی که توسط آنها تأمین مالی می‌شود، محکومیت واقعی ندارد. اشاره مدودوف به تحقیقات گلوبال ریسرچ است که بر اساس آن آمریکا از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون بیش از 20 میلیون نفر را در 37 کشور کشته است. شاید اگر نهادهای بین المللی در قبال جنایاتی که پیش از این در ویتنام، عراق، افغانستان، سوریه و دیگر نقاط جهان توسط آمریکا و متحدانش اتفاق افتاد، منفعل عمل نمی کردند، اکنون جهان اینچنین پرآشوب نبود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. افزایش گردش مالی تاجیکستان و چین، کاهش 30% تولید ارد و غلهدانه در تاجیکستان، برکناری دو قاضی با دستور امام علی رحمان در تاجیکستان، و ادامه رقابت‌های فوتبال بانوان تورنمنت کافا در دوشنبه، حضور نادر و داوران ایرانی در بازی ازبکستان و تاجیکستان. تشکر و تقدیر دارم از شما بابت همراهتون با بخش اخبار و مجله خبری. در پناه حق باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشست فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
شنوندگان عزیز و گرامی، وقت بخیر. اکنون تکراری جریانی شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی.
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم خدمت شما رسیدیم. پاکستان و طالبان، پیوندهای خطرناک. تا لحظات بعد این مبحث رو آغاز می‌کنیم. در حالی که طالبان خروج سربازان آمریکایی را جشن گرفته و به تازگی دولت خود را تأسیس کردند، چشم‌های زیادی به پاکستان که دولتش مخفیانه رویدادهای همسایه شمالی خود را استقبال می‌کند دوخته شده است. نقش اسلام آباد در موفقیت طالبان تقریبا شهرت عام یافته است. ارتش پاکستان و به طور خاص سازمان اطلاعاتی قدرتمند آن ISI بازیگر اصلی این همکاری برای چندین دهه بوده است. تضمین بقای کشور در هر شرایطی از سال 1947 اولین اولویت سیاسی پاکستان این بود که بقای این کشور را به ویژه در مواجهه با همسایه هندی آن تضمین کند. این وسواس هم تحولات داخلی و هم موقعیت بین المللی دولت را تعیین می‌کرد. این تصور از یک تهدید قریب الوقوع با عدم قطعیت ناشی از به رسمیت نشناختن خط دیورند تشدید می‌شد. این خط که مرز تعیین شده افغانستان و پاکستان در جریان مذاکرات بین سفیر انگلیس و امیر افغانستان در سال 1893 بود، جمعیت محلی را بدون ملاحظه قومی و توپوگرافی از دغدغه‌های آن روزگار که بیش از هر چیز استراتژیک بودند از یکدیگر جدا می‌کرد. برای پاکستان هدف ساده بود، اینکه خود را در محاصره دو کشور دشمن قرار ندهد. به همین دلیل است که اسلام آباد همیشه به گونه ای عمل کرده است که افغانستان تحت قدرتی سیاسی که مطلوب هند است اداره نشود. روی کار آمدن یک دولت بی‌طرف افغان یا حتی متمایل به پاکستان به اسلام آباد اجازه می‌دهد تا منحصراً روی پرونده هند تمرکز کند. سومین همسایه پاکستان یعنی چین به عنوان دوست گرمابه و گلستان توصیف می‌شود و بنابراین تهدیدی قریب الوقوع نیست. در چنین شرایط ناامن نیست که ارتش پاکستان و به ویژه ISI منبع قدرت سیاسی خود را مشخص می‌کند. بدون دشمن ملت نیازی به چنین ارتش قدرتمندی نیست. به عبارت دیگر یک محیط سیاسی و امنیتی ناپایدار عامل قدرت و نفوذ سیاسی برای تشکیلات نظامی پاکستان است. زمینه ژئوپلیتیک مملو از بی‌اعتمادی، سوءظن و ناملایمات منطقه‌ای برای سازمانی مطلوب است که بی‌نظمی و ناامنی اهرم اصلی عمل آن باشد. برخی ISI را یک سازمان اطلاعاتی تصور می‌کنند که توسط اراذل اوباش، افراطیون و تقریباً جنایتکاران کار می‌کند. ISI یک بوروکراسی شایسته ارتش خود است. سازمانی بسیار حرفه‌ای، توانا در حوزه خود، سازمان یافته با ساختار سلسله مراتبی مشخص است. پرسنل آن که تحت فرماندهی نظامی قرار می‌گیرند، عمدتاً از رده‌های ارتش هستند. این امر سبب انسجام عالی داخلی و طول عمر و ثبات آن می شود. ISI که از نظر منابع انسانی، مالی و مادی قدرتمند است، 50 سال است که به طور مستمر سیاست حمایت پاکستان از گروه های اسلامگرا را پیاده می کند. دخالت پاکستان در سیاست افغانستان چندان جدید نیست. در دهه 1970 در حالی که قدرت و اقتدار ظاهرشاه شروع به تزلزل کرده بود، اسلام آباد از جناح‌های مختلف افغانستان حمایت سیاسی و نظامی کرد. در طول دوره حمله شوروی بین سالهای 1979-1989 ارتش پاکستان عمدتاً از طریق ISI کمک‌های مالی، مادی و آموزشی به مجاهدین ارائه می‌داد. پاکستان به عنوان متحد واشنگتن کمک‌های آمریکا به جنگجویان افغان را نیز هدایت می‌کرد. دوستان عزیز، سپاسگزارم از همه شما گرامیان که تا پایان به این برنامه گوش دادید. همواره موفق و کامیاب باشید تا برنامه بعد. خدا یار و نگه دارد.
دوستان گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام از کشوری شاه خراسان، سلام از زادگاهی زال و دستان، به سامعانی هر دو سوی آمو، به مشتاقانی اهلی تاجیکستان، با نام و یادی خدا. سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شما میتوانید با شماره +98 935 875 6735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهانی گرامی با ما باشد تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. از دون همراه خانم زینب روز فعال اجتماعی افغانستان مقایسه جالب درباره شباهت های کلمات زبان فارسی تاجیکی تاجیکستان با زبان ازبکی ازبکستان یا وامواژه های فارسی تاجیکی در ازبکستان انجام داده است که منظورتان می گردانیم.
سلام، امیدوار هستم در هر جای دنیا که هستید حالتان خوب باشه و همیشه زندگی به کامتان باشه. من امروز میخواییم که درباره یک چیزی در واقع متفاوت تر گپ بزنم. یعنی چی؟ درباره لغات مشترک بین تاجیکستان و ازبکستان میخواییم بگم. البته خب اول یک توضیحات درباره ازبکستان براتون بگم. ازبکستان که هست خب یک کشوری هست که در قاره آسیا هست و خب در ایران هم نزدیک هست، ولی همسایه افغانستان هست و همسایه تاجیکستان هم هست. و اینکه خب ازبک ها دین مشترکی با مردم ایران و مردم افغانستان و مردم تاجیکستان دارن، اکثریتشان مسلمان هستن و اینکه ولی زبانشان که زبان ما